ساعت 15 به وقت تهران خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. نزدیک به 40 سازمان بین‌المللی و ایرانی خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. در پی انفجاری در هرات دست کم 8 تن کشته و 54 نفر مجروح شدند. و دست کم 5 معترض در میانمار روز شنبه به دست ارتش کشته شدند. روز بخیر شنونده عجبن، کیان معنوی هستم. نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانی فعال در زمینه حقوق بشر در نامه ای از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران را تمدید کنند. در این نامه آمده است تمدید این ماموریت با توجه به تداوم گسترده و تحریزی شده نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران با مسئولیت کامل از مجازات امری ضروری و حیاتی است. در نامه نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانی به نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه در دادگاه‌های ایران اشاره شده که صدها حکم مرگ، مجازات‌های بدنی و حبس‌های طولانی مدت از نتایج بارز آن است. بر اساس داده‌های این نامه ایران دومین کشور جهان پس از چین از حیث شمار اعلام شدگان اعدام شدگان است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2020 بیش از 240 تن در ایران اعدام شدند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید ایران و ایالات متحده دیپلماسی غیر مستقیم را آغاز کردند و از طریق کشورهای اروپایی و دیگران در حال تبادل پیام درباره آغاز مجدد اجرای برجام هستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود ما در این پیام ها موضع خود را درباره اجرای برجام به طرف ایرانی توضیح دادیم و در انتظار آگاهی از مواضع ایرانی ها هستیم. جمهوری اسلامی میگوید تمام تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا باید لغو شوند. این در شرایطی است که دولت بایدن بیشتر احتمال دادن مشوق‌های یک جانبه برای تشویق ایران به آغاز مذاکره را رد کرده، اما از امکان گام‌های متقابل دو طرف برای اجرای دوباره توافق سخن به میان رانده است. در پی انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در استان هرات افغانستان دست کم 8 تن کشته و 54 نفر زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از مسئولان بیمارستانی که زخمی های این انفجار را بستری کرده، با توجه به وخامت حال مصدومان انتظار می رود که بر شمار کشته شدگان افزوده شود. بر اثر این انفجار که در ساعات پایانی جمعه شب رخ داد، 14 منزل مسکونی نیز ویران شده است. سازمان ملل در واکنش به این انفجار با تاکید بر آنچه که افزایش نگران کننده حملات در این کشور خواند، شدت گرفتن حمله به غیر نظامیان را محکوم کرد. به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، بیشتر کشته شدگان و زخمی های این انفجار زنان و کودکان بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال دولت افغانستان در موارد مشابه همواره شبه نظامیان گروه طالبان و یا داعش را عامل این حملات دانسته است. دست کم 5 تن از تظاهر کنندگان معترض به حکومت نظامی میانمار روز شنبه به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گزارش رویترز این تظاهرات در پی دعوت گروه‌های دانشجویی میانمار برای بزرگداشت دانشجویی که در سال 1988 به دست نظامیان این کشور به قتل رسید برگزار شده بود. اعمال این خشونت‌ها در میانمار در حالی است که رهبران ایالات متحده، هند، استرالیا و ژاپن متعهد شدند که برای بازگرداندن دموکراسی به این کشور آسیای جنوب شرقی همکاری کنند. آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی و ده‌ها نفر از دیگر مقامات دولت غیر نظامی میانمار در بازداشت هستند. در پی اعتراضات گسترده مردم میانمار علیه کودتای اول فوریه توسط ارتش تاکنون بیش از 70 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. معاهده روسیه و ایران درباره اصول همکاری‌های دو جانبه 20 ساله شد و مجدداً به طور خودکار برای 5 سال دیگر تمدید شد. این در حالی است که ایران از چند ماه پیش خواستار بروزرسانی این معاهده شده بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه تأکید کرد همکاری‌های دو کشور از مرزهای روابط دو جانبه عبور کرده و برای تأمین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی رو به گسترش نهاده و مستحکم‌تر از هر زمان دیگری است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران 20مین سالگرد امضای معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین دو کشور را گرامی داشتند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که طی دو دهه اخیر مسکو و تهران دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف داشتند و مصممند به سنت دوستی و حسن همجواری ادامه دهند و روابط خود را با احترام به اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، اعتماد متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر گسترش دهند. در بیانیه وزارت خارجه ایران به این مناسبت آمده که دو کشور در مخالفت با تحریم‌های یک جانبه و مداخله غرب در امور کشورهای دیگر همبستگی کامل دارند. علاقمندند روابط خود را در همه زمینه‌ها گسترش دهند. به ویژه که بر اساس این بیانیه، این همکاری در راستای تأمین منافع مشترک از مرزهای روابط دو جانبه عبور کرده و وارد کمک به تأمین امنیت منطقی و بین المللی شده. معاهده روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه 12 مارس 2001، 22 اسفند ماه 1379، طی دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در 21 ماده امضا شد. زمان این قرارداد 10 ساله بود، اما در صورت عدم مخالفت هر کدام از طرفین میتواند به دفعات نامحدود برای 5 سال تمدید شود. ولادیمیر یورتایف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید از زمان امضای این پیمان روابط روسیه و ایران دچار تحول اساسی شده.
از زمانی که روابط دیپلماتیک دو کشور در بیش از 500 سال پیش برقرار شد، مناسبات دو جانبه دائما در فراز و نشیب بوده و حتی طی 20 سال گذشته از مراحل متفاوت عبور کرده و یکی از بهترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. این بدان معنا نیست که تمام مشکلات حل و یا بی‌اعتمادی متقابل تاریخی رفع شده، بلکه بدان معناست که طرفین توانستند آنجا که منافعشان همسوست بر اشتراکات متمرکز شوند و برای حفظ ثبات در روابط دو جانبه کمتر به عرصه‌های مورد اختلاف بپردازند. همکاری در سوریه فصل جدیدی را در مناسبات مسکو و تهران رقم زد. تشدید تنش با غرب، تحریم‌ها علیه دو کشور، افزایش نابسامانی‌ها در منطقه از یمن و لبنان گرفته تا افغانستان و قره‌باغ، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بهبود روابط بین اسرائیل و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش نقش چین در منطقه، توافق اوپک پلاس که مناسبات روسیه و عربستان سعودی را به طور اساسی تغییر داده، روسیه و ایران توانستند در این دریای پرتلاطم به خوبی کشتی روابط خود را پیش ببرند و مسلماً این مناسبات به ویژه در عرصه‌های سیاسی و نظامی نسبت به 20 سال قبل به مراتب بهتر شده. می توان گفت روابط سیاسی اکنون در اوج قرار دارد. روابط اقتصادی هم رو به افزایش نهاده، اما سطح آن چندان ارتقا نخواهد یافت. برخلاف تمایل ایران، این روابط به هیچ عنوان راهبردی نیست و نخواهد شد. مطمئنم به همین دلیل روسیه میل چندانی به تغییر اصول همکاری با ایران ندارد و همپیمان راهبردی شدن با ایران را خلاف منافع خود می داند. اما همکاری‌های تاکتیکی گسترش می‌یابد و ظرفیت این همکاری‌ها بسیار بالاست.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که در 12 ماه گذشته 4 بار به روسیه سفر کرده، برای نخستین بار طی دیدار خود در اواسط تابستان بر ضرورت بروزرسانی معاهده اصول همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. چندی پیش سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت مذاکره در این رابطه آغاز نشده. اما پنجشنبه کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در توییتر نوشت معاهده اصول همکاری بین دو کشور به طور خودکار برای 5 سال دیگر تمدید شد و طرفین برای بروز رسانی این پیمان عزم جدی دارند. به گفته ای وی، روسیه تهیه پیشنویس معاهده جدید را بر عهده ایران نهاده. از مدت‌ها پیش کارگروهی در سفارت ایران در روسیه برای تهیه این پیشنویس تشکیل شده و به زودی ملاحظاتشان جمع‌بندی خواهد شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به خبر دیگر در ارتباط با روسیه توجه فرمایید. یک گروه متشکل از سناتورهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند به حمایت خود از حملات دولتی به رسانه‌ها از جمله هدف قرار دادن رادیو اروپای آزاد پایان دهد. سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی مجلس سنا در بیانیه‌ای در 22 اسفند آسیب رسانی به فضای رسانه‌ای در روسیه و مقابله با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به بهانه قانون بحث برانگیز عنصر خارجی را مورد انتقاد قرار دادند. با پایان یافتن خبرها از شما دعوت میکنیم به برنامه ملاقات توجه فرمایید که به موضوع زندانیان سیاسی در ایران میپردازد با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از حدود یک سال و نیم پیش زندانی است، زندانی سیاسی کردی که طی ماه‌های گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است، اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضاییه ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانوادش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه‌ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سکینه پروانه تعیین کرد، به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد تحت عنوان اغتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در 4 دیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.
برنامه یه ملاقات را میشنیدید با مهتاب وحیدی راد. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا.